أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خدای متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت سید الشهدا علیه السلام صلوات بلندی تقدیم. اگر میدانیم که یکی از این دو چیزی که خوردنی است، یا یکی از این سه چیزی که خوردنی است، یا یکی از این ده چیزی که قابل خوردن یا نوشیدن است نجسه، هیچ یک از اونها رو ما مجاز به خوردن نیستیم. نمیتونیم بگیم انشاءالله اون نجس اون یکی دیگه است ما اینو میخوریم. نه، از همش باید ما اجتناب کنیم. همینطور اگر میدانیم یکی از این دوتا لباس یا یکی از این چند لباس، میدونیم که یکی از اینها نجسه، نماز تو هیچ یک از اینها جایز نیست. اگر می دانم یکی از این چند جایی که یا یکی از این چند مهری که هست یکیش نجسه، گرچه مهر وقتی نجس میشه لازمه آب بکشن، ولی اگر ما صرف نظر کنیم از این حکم، اگر یکی از این چند مهر نجس باشه رو هیچ کدام نمیشه سجده کرد. اگر یکی از این چند آبی که میخوایم باهاش چیز نجسی رو آب بکشیم، میدونیم خود یکی از این چند تا آب نجسه، اگر شیء نجسی رو با یکی از این آبها بشوییم پاک نشده اون شیء. اینا چه ارتباطی با هم داره که من این مثالها رو به دنبال هم زدم؟ ارتباطش اینه، اگر این نکته رو بتونم درست عرض بکنم، بعد مسئله‌ای که علیکم السلام به دنبالش عرض میکنم شاید قدری روشن‌تر بشه که آنچه میخوام عرض کنم چیه. تو تمام این چیزها ما شرعاً زمانی میتونیم تصرف کنیم و اینا رو به کار بگیریم که طهارتش رو ما حتما فهمیده باشیم، به نحوی برامون روشن شده باشه. اشیا اگر نجس باشن نمیشه خورد، باید پاک باشن تا بتونیم بخوریم. طهارت شرط جایز بودن خوردن این طعام، خوردن این آبه. اگه شک دارم که نجسه یا پاکه، شک من بین دو یا چند چیزه، نه اینکه کلن تو عالم میدونم یه چیزای نجسه، اون علم اثری نداره. اما اگه میدونم یکی از این دوتا آبی که تو این لیوان ها هست یکیش نجسه، یکی از این ده تا لیوان یکی از این لیوان ها آبش نجسه، اینجاست که نباید از هیچ لیوانی آب بخورم، چون شرط جواز آب خوردن اینه که پاک بشه. همینطور لباس نمازگزار شرط صحت نمازش اینه که لباسش پاک بشه. شرط محل سجده اینه که باید پاک باشه. شرط اون چیزی که میخوایم آب بکشیم اینه که آبی که باش میخوایم آب بکشیم خود این آب پاک باشه. پس اگه جاهایی ما داریم کارایی رو انجام میدیم که در اون جاها باید طهارت رو احراز کنیم و طهارت برای ما معلوم باشه، در صورتی که اون چیزی که میخوایم استفاده کنیم میدونیم یا این یا ده تا چیز دیگه ای کنار او هست که همش محل ابتلاء ماست، یکی از اینا نجسه، در این صورت از همش باید اجتناب کن. اما تو همین مثال هایی که زدیم، اگر دست ما در حالی که خیسه تو یکی از این دو تا لیوان آبی که میدونیم یکیش حتما نجسه، دست ما تو یکیش رفت، دست ما حکم نجس شدنش نمیشه. اگه این آب ریخ رو فرش، یکی از این دوتا لیوان، نه هر دوتاش، یکی از اینا ریخ رو فرش، نمیشه بگیم فرش نجس شده. اگه بخوایم بخوریم باید از هر دوش اجتناب کنیم. اما اگه چیزی با یکی از این دو ملاقات کرد، حکم به نجاستش نمیشه. اگر این دوتا لباس رو در اختیار داریم، یکی از این دوتا نجسه، نمیتونیم برای نماز بپوشیم. اما اگر دست خیس زدیم به یکی از اینا، نجس نشده دست. حالا این مثالهای زیادی داریم. به عنوان مثال نمونه عرض کنم. شما مثلا برای خانم ها متعدد اتفاق میفته، میدونن که مثلا یا آقایون رفتن حمام، میدونن از حمام که اومدن بیرون حوله رو به خودشون پیچیدن، مثلا یه جا از بدنشون خونی بوده یا فرض بفرمایید که نجس بوده، آب کشی نشده، بعضی از جاهای این حوله نجسه چون چسبیده بدن خوش کردن. خب اگر اینجوره، حالا میشه با اون حوله قبل از اینکه آب بکشیم نسمون رو خوش کنیم؟ بله، جوابشون که میشه. خود بدن رو باید رفت آب کشید، چون بعضی از جایی میدونیم یه جایی از بدن نجسه، خب باید بدن رو کلن پاک کنیم و طاهر کنیم تا نماز بتونیم بخونیم. اما اگر همون حوله که بعضی از جاش نجسه باش دستمون رو خوش کردیم، دست ما حکم نجاستش نمیشه، مگر اینکه الان با اینجای حوله خوش کنیم، دفعه بعد با یه گوشه دیگهش خوش کنیم، دفعه سوم با یه قسمت دیگهش خوش کنیم، یه هفتش باری که خوش کنیم یقین میکنیم که در این بین یک بار بالاخره نجس شده بدنمون، اونجا حساب دیگه ای داره. اما اگه ما همین یه حوله همین پایین شما فقط دستمون خوش میکنیم، شاید جاهای دیگهش نجس شده بوده، میشود ما فقط با همین جا دستمون رو خوش کنیم و بگیم دست ما نجس نشون. درسته؟ مورد دیگری که محل ابتلاعه فرشه. بعضی از جاهای این فرش، خب اونایی که بچه کوچیک دارن زیاد اتفاق میفته، اول میگن که خب یادم باشه این گل اینجا نجس شده، و بعد میگن یادم باشه اون وسط هم هست و اون گوشه هم اونجاست، و سه تا چهار تا پنج تا که میشه همه یادشون میره، آخر میگه بابا این فرش کلن نجسه، ولی خودشون هم میدونن که همه جاش نجس نیست. حالا با پای خیس بیان رو این فرش، حکم به نجاست پا میشود یا نه؟ نمیشه. درسته؟ این فرش اگه پوشیدنی بود نمیشه دوست نماز بپوشنش، ولی اگه خوردنی بود که خوردنی نیست نمیشد بخورن هیچ جشو. اما الان یه چیزی با این ملاقات کرده، با بعضی از جاهاش حکم به نجاست اون ملاقات کننده نمیتوان کرد، مگر اینکه امروز رو این نقطه بیاد با پای خیز، فردا رو نقطه دیگه، روز سوم بعد از دو ماه یقین میکنه که بالاخره یک بار پاش رو اون نقطه نجس در حالی که خیس بوده رفته. اگر این حالت باشه از بحث ما میره بیرون، نباید این کار رو بکنه. اما اگر همین یکی دو جا رو فقط این با پای خیس میاد، نمیدونه که بچه همینجا رای نجس کرده یا جاهای دیگه، حکم به نجاست پا نمیشه. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون آشنا بگرداند و در انجام همه این وظایف هم به یکایک ما و شما تا آخرین لحظه عمر توفیق کامل مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون صلوات بلندی تقدیم بفرماید. مسئله که عرض کردیم همینجاست، میدونه بعضی از جاهای این حوله نجس شده، دقیقا هم جاشو نمیدونه کجاست. آیا مثلا میتونه با یه قسمتی از این حوله دستشو خوش کنه؟ بله بله، اگر میداند که بعضی از قسمت‌های این حوله نجسه، حالا دو مرتبه میخواد با کلش بدنشو خوش کنه، خب اون که یقین داره که بدنش دو مرتبه نجس میشه. اما اگر فقط با یه قسمتی از این حوله میخواد خوش بکنه بدنش رو، اگر این چنینه میتونه با همون یک قسمت بدنش رو خوش کنه، بذاره قسمتهای دیگر رو بلا استفاده باقی بمونه. یقینم نداره همین قسمت نجس بوده، بنابراین برای استفاده مشکلی براش پدید نمیاد. صلوات دیگری محبت بفرمایید. این روایت رو عرض کردیم که وجود شریف حضرت امام صادق صلوات الله علیه فرمودند که عربی بادیه نشین به محضر جدم رسول خدا شرفیاب شد و به ایشان عرض کرد اخبرنی به عمل یحبنی الله علیه، به من عملی را بیاموزید که به خاطر آن محبوب خدا شدم، خدا مرا دوست داشته باشد. جدن به او فرمود یا اعرابی ازهد فی الدنیا یحبک الله، تو در دنیا زهد پیشه کن، خدا تو را دوست خواهد داشت. بعد هم یک جمله خودشون عنایت کردن بدون آنکه او سوال کرده باشه، رمز محبوبیت نزد خلق رو هم برای او بیان فرمودن. فرمودن وزهد فی ما فی عید الناس یحبک الناس، نسبت به آنچه در دست مردم است تو بیرغبت شو، مردم تو را دوست خواهند داشت. خب قسمت اول روایت توی دو سه شب اینجا عرایزی رو عرض کردم، اما قسمت دوم وزهد فی ما فی عید الناس یحبک الناس، نسبت به آن چه در دست مردم است بیرغبت شو، محبوب مردم خواهی شد، مردم تو رو دوست خواهند داشت. خدا دوست داره که ما نسبت به او حالت طمع داشته باشیم، طمعهای بزرگ بزرگ هم داشته باشیم، هر که همتش هم بیشتر باشه بهتره، فقط یه طمع رو نباید کرد و او طمع مقام نبوت و امامت. این طمع حرامه، این طمع حرامه و نباید کسی بکنه. اونایی که این طمع رو بکنن خدا از هر جا که باشن چنان ملقشو میکنه که میرن در اسفل سافل. اونایی که این طمع رو کردند و خودشون رو به عنوان امام و حجت خدا خواستن معرفی کنند، جزو بدترین مردم بودن. اونایی هم که معارضه کردند با خدا در این که چه کسانی را به این مقام رسانده است و حسد بردند به این بزرگواران نسبت به این مقامی که خدا بهشون داده، اینام مطرود درگاه خدا شدن. این داستان از زمان سابق بوده تا الانم هست، از این به بعدم خواهد بود که یه عده‌ای کلن نمیتوانن ببینن که خدای متعال یه عده‌ای رو استفاء کرده، اجتباع کرده، برگزیده، بر دیگران برتری داده، نمیتونن یه عده‌ای ببینن. میگن اگه خدا میخواد این کارو بکنه چرا با ما چنین معامله‌ای نکرده و نمیکنه. این امر که از بدترین حسادت هاست و از حسادت های مادی خیلی خباستش بیشتره، چیزیست که به لطف خدا در ما نیست و انشالله هیچ وقت هم پدید نیاد، گرچه بعضی ها که ممکنه ما باشون به نحوی آشنایی و ارتباط داشته باشیم یا نداشته باشیم، بدون آن که اظهار کنن که ما حسادتمون میاد نسبت به امیرالمومنین که چرا او را خدا این گونه کرده است و ما را از اون مقام محروم کرده، این رو نگن، ولی رفتار اونها کاملا نشان دهنده همین حسادت باش. خود اینجا که ما سر تسلیم فرود بیاریم که خدا خواسته به اون بزرگواران چیزی بدهد که به ما اصلا هیچ چیشو نداده باشه، این خود تسلیم در برابر خدا خیلی مهمه. خود این خیلی مهمه. فضولی تو کار خدا نکنیم. چرا او این چنین ما این چنین به ما چه؟ خدا این چنین حکمتش اقتضا کرده. بسیاری از دشمنی هایی که با خاندان عصمت و طهارت میکردن به خاطر همین بوده. می دیدن اون نعمت بزرگی که خدا به اونها داده و نشانه برتری اونها رو بر سایرین کاملا وجدان می کردن و می دیدن. ولی اون نداشتن تسلیم در برابر خدا و طمع نسبت به این که اگه اونام دارن منم باید داشته باشم، این اونها رو به درکات بسیار وحشتناکی برده. محل ابتلاء ما به لطف خدا نیست و انشالله برای ما و نسل زردویه ما هرگز این اتفاق ها نیفتد. نسبت به بقیه چیزا خدا دوست داره که ما طمع کنیم. درسته؟ ما بریم به اون مقامات بالا برسیم. هر کی طمع بکنه و طمعش رو هم اظهار کنه خدا دوستم داره. درسته؟ چیزای کوچیک کوچیک از خدا خواستن یه جور خواستنه که خدا همینم دوست داره. فرموده نمک تو آشتم از من بخواه. اما اون چیزای خیلی فوق العاده رو هم اگه کسی داشته باشه و به زبان بیاره ممکنه خدا به حکمتی به اون نده، ولی همین رو دوست داره که ازش بخواهن. او بالاترین مراتب رو خود اینو خدا میخواد. لذا شما تو دعاها میبینید که معمولا از خدا ما خیلی چیزای مهمی میخواد، خیلی مهم. خدا دوست داره که این چنین باشه، اما این فقط مربوط به خداست. دیگران مخلوق هر چی داشته باشن اگر کسی به آنچه اونها دارن چشم طمع داشته باشه از نظر مخلوق میفته، از نظر اون انسان میفته. لذا فرمود وزهد فی ما فی عید الناس یحبک الناس، آنچه در دست مردمه تو نسبت به او بی رغبت شو. یحبک الناس، مردم تو را دوست خواهند داشت. بارزترین چیزی که مثالی که داره این مطلب امور مالیه دیگه. من طمع کنم که مالی که خدا و ثروتی که و امکاناتی که خدا به دیگری داده به من بده، اون دیگری به من بده، نه از خدا بخواد. خب اگر دیگران این معنا رو بفهمن، همون شخص اینو بفهمه، کوچک میشه این شخص پیش او، کوچک میشه دیگه، اون محبوبیت قبلی رو نداره. حتی بین نزدیکان، بین آشنایان، اون فرزندی که نسبت به والدینش طمع نداره نسبت به اموال اونو، هیچ. این بچه خیلی بیشتر پیش پدر و مادر عزیزه تا اونی که وایساده و میخواد حق خودشو بگیره. خیلی بدش میاد پدر نسبت به یه همچین حالتی از بچهش. اون دختری که چونه میزنه با مادرش و پدرش سر نوع جهیزیش، اونجوری به خواهرم دادی نمیشه من یه جور دیگه بدی. درسته؟ اونی که اینجوری میکنه، این دختره میخواد محبوب تر بشه به خاطر این داشتن، ولی برعکس میشه نتیجهش. درسته؟ با غریبه ها که دیگه حسابش خیلی روشن تره، خیلی روشن تره. وزهد فی ما فی عید الناس، دور دیگران خط بکش. دست حاجت چوبری پیش خداوندی بر، که همه چیز داره دیگه، رحیم و کریم و عطوف و رؤوف و همه چی هست. اگر اینطوری بود مخلوق ولش. البته این داستان غیر از بحث توسلات ما به اهل بیت علیهم السلام، اونا حسابشون با خدا حساب، اینا کارگزارای خدا هن. ما از امام زمان علیه السلام هم اگه چیزی بخوایم، در حقیقت اون بزرگوار به عنوان حجت خدا و کارگزار خدا و عامل خدا و دست خدا و خلاصه برنامه چون تو دست اوست، ما بریم پیش اون. حالا همه کار خداست. این در مورد سایر مردمه. این اموالی که میبینید، این یه بخشیشه. خب شما نمونه هایی هم میتونید داشته باشید. اون خانمی که از شوهرش مطالبات مادی بیشتری میکنه، این از در شوهر، از چشم شوهرش میفته. اون خانواده‌ای که از مثلا دامادی که طمع داره که پدرزنش واسهش کاری بکنه، بیشتر بکنه، این از چشم پدرزنه میفته. یا نه، اینا از خانواده دامادشون میخوان که بیشتر خرج کنن مثلا. همه اینا مثالایی است که، و میبینید خیلی وقتا کدورت هم جدا ایجاد میشه. حتی طرف به دلیل اینکه اون شخص مقابل چنین طمعی داره، گاهی با اینکه امکاناتی رو داره ولی ابا میکنه از خرج کردن، چون از این ناراحت میشه که بهش به امکاناتی که خدا به او داده چشم طمع دوخته. اون عروسی که کم خرج داره محبوب داره، اون خانومی که اهل قناعت بیشتری است و اظهارم نمی کنه، رفتاری هم نشون نمیده که شوهرش بفهمی که این چیزی میخواد، این تو دل شوهرش بیشتر جا میکنه. و همین جور همه این مواردی که الان متاسفانه گاهی برعکسش رواج داره، گاهی هم بعضی توجیه و توضیح میدن که چون واسه عروس، اگه واسه عروسشون زیاد خرج کنن قدرشو میدونن، پس ما یه کاری بکنیم که قدر ما رو بدونن. این نتیجه معکوس میده، همیشه اینطوریه. درست شده، هر کاری دوست داره بکن، نکرد، اگر روزی من باشه خدا میرسونه. نه، این آقا کیه، این خانوم کیه؟ فقط به خدا دل ببند، فقط. راهش هم برای اینکه این دل بست، این دل کندن پدید بیاد، شبهای قبل عرض کردم، راهش اینه که همانند افرادی که طمع ندارند در مقام عمل رفتار کنه. اگر این چنین بشه، واقعا بعد از مدتی این افکار از ذهنش میره بیرون، اصلا نگاه نمی کنه طرف مهم. این که برای خیلی از ما سخت تصور این مسئله، ولی اینه که هیچ وقت نرفتیم سراغ تمرینش، یا اگه تمرین کردیم ادامه ندادیم. همون جمله شریفی که از وجود حضرت خاتم انبیاء محمد صلی الله علیه و آله، نقل کردم که حضرت فرمود به جناب ابی ذر غفاری که قل من تشبه بقوم الا و یوشک ان یکون منهم، کم اتفاق میفته که کسی جدا خودشو در تمام کارهای اختیاری شبیه گروهی درآورد، مگر اینکه زمان زیادی نمیگذره و این میشه جزء اونا، واقعا مثل اونا میشه. یه مدتی شخص مانند افراد بی رغبت به مال دیگران و مثل کسی که اصلا این اموال وجود ندارد در گفتار، در رفتار و حتی در پندار و تفکر. این چنین رفتار بکنه بعد اثر میکنه در قلبش و تغییر میکنه. ولی تو قلب اگه باشه خیلی از چیزا اینطوریه که ما از مرء احد شیئا الا ویظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. نمیشه من یه چیزی تو دلم قایم کنم یه مدتی، مگر اینکه بالاخره یا توی یه توفقای لفظی ظاهر بشه یا بالاخره چهره من بر میاد که من چجوریم. روشنه تا یه جایی میشه این زمام دل رو نگه داشت. لذا باید اینجا رو هم خانه تکانی کرد. چجوری؟ تا اون وقتی که تا اونجا که میتونم راجع به این امور فکر نکنم. بهترین راهشم اینه که فکر خودم رو به یه چیزای معنوی مشغول کنم که دیشب عرض کردیم توصیه شده از فکر خودتو بر تو آخرت. فرمود کسی که فکرش رو زیاد نسبت به ثواب الهی و عقاب او مشغول می کند، نتیجه آن کثرت فکر این است که نسبت به این افکار بسیار کم ارزش و پست یه آدم بی توجهی میشه. راهش این یه مدتی این چنین دوربر خودش رو جمع کنه، بعد میده واقعا تمام نداره به مال دیگر. این یه معنای وزهد فی ما فی عید الناس در جنبه مالیه. اما غیر از این هم داریم. این که من توقع کنم و چشم جدی انتظار داشته باشم نسبت به شما که مثلا شما به من احترام کنید، حرمت من نگه دارید، به این توجه کنید، عزت خودم رو توی مردم به این ببینم که شما از من شروع کنید تعریف کردن یا شما به من فلان اعتنا رو بکنی، این هم یه چیزی که تو دست در اختیار مردم، حالا پول نیست. این امر هم اگر کسی طمع داشته باشه که کسی نسبت بهش انجام بده، اون شخص مورد طمع تا یه جای انجام ده از یه جبهه میگه ولکن بابا چه آدم پرتوقعیه. اما آدمایی که این توقع رو ندارن، سلامش بکنی جواب شما رو گرم میده، سلامش هم نکنه اون سلام میکنه شما. این افراد، این آدما کسانی هستند که مردم با این افراد خیلی راحت معامله میکنن و محبوب دیگران میشه. گاهی میشود که توی روابط خانوادگی مثلا یه دامادی خیلی خودشو میگیره که بهش احترام بکنند، این توقع پیشه توقع داری که اینجوری بشه. اتفاقا نتیجه داستان نتیجه مطلوبی نیست. گاهی عروس این کارو میکنه، تاخچه بالا میذاره، یه جوری خلاصه خودشو میگیره، معنای خودش گرفتن هم همه میفهمن که انتظار داره که برای او یک حساب خاصی یا حداقل اونی که دلش میخواد باز بکنه. شما بزرگترها به من میگین چند تا از این نمونه ها سراغ دارید که من نتیجه مطلوب همین عروس خانم انجام میده. ولی ما که هر چی دیدیم همه برعکس شده. درسته؟ چون طمعتون کرد. طمع نکن خانم، طمع نکن آقا. اگر احترام کردم خب الحمدلله نکردن شما احتمال. وقتی بی توجه باشه نسبت به این، نه اینکه شما بی احترام میکنی، شما وظیفه خود تو انجام بده. اگه شما این کارو بکنی معلوم میشه شما توقع داری. وقتی وضعیت فی ما فی عید الناس شد، در اختیار اون، خب میتونن با من این گونه معامله کنن، حالا نمیکنن. عزت دست خداست. وقتی اینجوری شد دیگه مردم نسبت به من راحتن. وقتی کسی مزاحم دیگری نمیشن، افراد دوستش میدارن. همسایه ها چیه؟ خود این که همسایه ایشون، این همسایه که میگه خیلی آدم خوبه، آزارش اصلا آزار نداره، هیچ آزار کسی به شما نرسه، دوست داری باید زندگی روشنه. مطلب واضح. وزهد فی ما فی عید الناس. امام صادق علیه السلام فرمود که من اخرجه الله من ذل المعاصی الى عز، من ذل معاصیه الى عز طاعته اغناه الله بلا مال و اعزه بلا عشیرت. اگه کسی خدا بهش توفیق بده از زیر بار ذلت گناهان خارج بشه، بیاد در لوای عزت طاعت خدا قرار بگیره، زیر سایه عزت خدا قرار بگیره، خودشو مطیع خدا کنه، نه ذلیل شیطان از ذلت معاصی که آدم عبد شیطان و عبد شهوت و عبد هوای نفس، بیاد بندگی خدا کند که بهترین عزت. اگه اینجوری باشه یه غنا و ثروتی خدا به او میده، با اینکه مال آنچنانی نداره ولی احساس غنی بودن میکن. خیلی از افراد هستن که احساس غنا نمی کنن، واقعا احساس نداری میکنن، با اینکه داره احساسش نداره. میگن فرق میکنه، یه امنیت داریم یه احساس امنیت. اونی که ارزشش بیشتر از خود امنیته، اون احساس امنیته. ولی آدمایی که تو امنیت هستن بی خودی هم میترسن. اینا حالا هرچی بود که اینجا محله رو کلن پلیس پر کرده، دوز نمیتونه بیاد، احساسش رو نداشته باشه، بازم چیه؟ نگرانه. اون احساس غنا خیلی خوبه. ولی اگه هست من احساس نمی کنم، این کفایت هم میکنه، این دردی رو دوا نمی کنه. یه مش پول یه جایی هست، بله، چند تا صفر هم جلوشه، اون حساب من رقمی که هست چند تا صفر داره، سال به سال این صفر هم اضافه میشه. خب بشه، اونجاست، منم اینجا، ارتباط دل من با او چجوری برقرار میشه، این کار خداست. گاهی اونا هیچی نیست ولی این احساس غنا میکنه. من اخرجه الله من ذل معاصیه الى عز طاعته اغناه الله بلا مال، بدون مال این احساس غنا داره، درست؟ عزتی داره بلا عشیرت، کسی دور و برش نمیچرخه، حتی قوم خویشو عشیره ای هم نداره، ولی یه احساس عزتی میکنه، احساس بزرگی میکنه. این به معنی تکبر نیست، احساس میکنه یه چیز ارزشمندی خدا به او داده. اما وقتی من خودمو وابسته میکنم به تعریف این و آن، به حمایت این و آن، به اینکه جلو من خم و راست بشن، به اینکه دست منو ببوسن، به اینکه منو مثلا فلان جا دعوت کنن نکنن، به این وابستم همیشه نگرانم که آیا این اتفاق میفته یا نمیفته، یا خود عقب جلو اتفاق میفته، من خیلی نگران میشم. اما کسی که اینجوری نیست، حالا دنیا هر خبر میخواد توش بشه بشه بشه، این عزتش از دست نمیده. پس این وزهد فی ما فی عید الناس و حبک الناس یه معنی عامی ازش اگه بفهمیم خیلی زندگی جالبی پیدا میکنیم. خوب انسان محبوب پیش دیگران میشه. تو دعاها ما دعا میکنیم، تو زیارت امین الله میخونید اللهم اجعل نفسی محبوبتن فی عربک و سمائک. من یه تیکه این وسط رو انداختم، فقراتی داره 15-16 تا چیز شما همون اوائل زیارت امین الله از خدا درخواست میکن. اللهم اجعل نفسی مطمئنتن بقدرک راضیتن بقضائک، تا میرسه به اینجا محبوبتن فی عربک و سمائک. خدا یه کاری بکن هم تو زمین هم تو آسمان من رو دوست داشته باشن، این خوبه. اما این که من چشم طمع به دیگران به دوزم، این برعکس میکنه کارو. راه عادیش اینه که وزهد فی ما فی عید الناس یحبک الناس. اگه میخوای تو آسمان تو رو دوست داشته باشن، همونیست که فرمود ازهد فی دنیا یحبک الله. این دوتا جمله مربوط به این روایت. عرضم تمام. خب توسل کردن به آقا موسی بن جعفر علیه السلام و روز چهارشنبه بوده. من دلهای شما رو ببرم کنار قبر فرزندان بزرگوار آقا علی بن موسی رضا علیه السلام، که نام شریف حضرت هم در این مجلس و محفل برده شود و دست گدائی ما به آستان مقدس این پدر بزرگوار و این فرزند ارجمند هر دو دراز بشه. امیدواریم که به عنایت این دو حجت معصوم خدای متعال به همه ما رحمت ویژه‌ای و عنایت ویژه‌ای شامل حالمون بگردانند. السلام علیک یا مولانا یا ابا الحسن یا علی ابن موسی. نام امام هشتم علیه السلام برای عموم شیعیان این گونه است، برای ما ایرانی ها شاید بیشتر این حالت اتفاق میفته که نام اون حضرت رأفت و رأفت و رحمت و مهربانی و شفقت و انس رو برای ما تداعی میکند. در بعضی از روایات دارد که امام هشتم علیه السلام خود فرموده است که کسی که خدا او را موفق کند که به زیارت قبر من مشرف شود، اگر آدمی باشه قصه دار، خدا قصه رو از دل او بر میداره. لذا حتی به صورت موقت هم افرادی که خیلی مشکل دارن و قصه دارن تو حرم امام رضا علیه السلام و برای لحظاتی یه احساس سبکی میکنن. این عنایت و لطف علی ابن موسی رضا علیه السلام به حال زوار خودش. این روایت رو بخونم تا قدر زیارت امام رضا علیه السلام رو بیش از گذشته بدانید. هنوز دوره امامت حضرت آغاز نشده بود. پدر بزرگوارش موسی بن جعفر علیه السلام روزی به یکی از اصحابشون فرمود ای پسرم علی، زمانی که شهید میشه اگر کسی به زیارت قبر او بره، بعد خدا ثواب 70 حج مقبول در نامه عملش می‌نویسه. خیلی حج ثواب داره. این راوی خیلی تعجب کرد، از که 70 حج، حضرت فرمود که بلکه 70,000 حج. او گفت 70,000 حج. حضرت فرمود تو به اون نکته دیگری در کلام من توجه نکردی، اینا مال کمیت بود، کیفیت رو توجه کن. چه بسا حجیست که مقبول نیست در خانه خدا، ولی اینجا ثواب حج مقبول خدا میده به بندگان. بعد فرمود بلکه کسی که زیارت کند قبر فرزندم علی رو کمن زار الله فوق عرشه، مانند کسی است که به زیارت خود خدا رفته. این راوی دیگه از شدت تحیر زبانش گویا بند آمد. بعد حضرت فرمود زمانی که صحنه قیامت به پا می شود، خدا دو تخت در دو طرف عرش خودش نصب می کند. در یک تخت 4 نفر برگزیدگان از امم پیش از اسلام، حضرت نوح و حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت عیسی و بر اون تخت قرار میدهد. در این تخت دیگر 4 نفر از امت خاتمان، خود وجود شریف خاتم انبیا و امیر المؤمنین امام مجتبی و سید الشهدا بر این تخت قرار دارند. سپس ریسمانی از عرش آویخته می شود، ما در کنار این ریسمانیم. ندا می شود هر کس از مردم عالم به زیارت قبور یکی از این بزرگواران، از این 14 معصوم مشرف شده است، بیاید اینجا که به او می خواهیم اجر و ثوابی بدیم. می آیند از اطراف و اکناف، میان اینجا و اینها طبقه بندی می شوند. افضل هم یوم اذن زوار و قبر علی، قبر ابن علی. اونی که اون کسانی که به زیارت قبر فرزندم علی ابن منصر رضا مشرف شدن، اینها بر بقیه زوار قبور ائمه علیهم السلام برتری دارند. جانم به قربان تو یا ابوالحسن یا علی ابن منصر رضا. فاصله زیادی نبود میان کاخ مأمون و خانه امام هشتم علیه السلام. اما ابوسلط میگه وقتی حضرت از در کاخ بیرون آمد، عبا رو بر سر مبارک کشید. در این فاصله کوتاه چندین بار آقا نشست روی زمین برخاست. حالا حضرت به شدت منقلب وارد خانه شده که من فرمودم در خانه رو ببرد. من در خانه را بزدم، حضرت وارد اتاق شده. از شدت درد کانه یتململ و تململ السلیم، همانند مارگزیده حضرت به خودشان میپیشیدن. من در صحن خانه متحیری ایستاده بودم، ناگهان آزادهی شبیه حضرت رضا علیه السلام رو در صحن خانه دیدم. عرضه داشتم آجان شما که هستید؟ چگونه از در بسته وارد خانه شدید؟ فرمود من مولای تو جواد الائمه هستم، خدایی که مرا از مدینه به توس آورده از در بستم میتواند وارد کند. این رو فرمود و وارد اتاق شد. چشم امام هشتم که به فرزند دلبندش افتاد آغوش باز کرد. این پدر و پسر لحظات آخر یکدیگر رو در آغوش گرفتند. سر مبارک امام هشتم بر دامن فرزند بزرگوارش بود که جان به جان آفرین تسلیم کرد. اما لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله، مگر میان قتلگاه و خیمگاه چقدر فاصله بود؟ اما زین العابدین نمی توانست بیاید.
لحظات آخر سر مبارک سید الشهدا روی خاکهای گرم کربلا بود، گرم مناجات با خدا، رزن به قضایک، تسلیم لامرک، لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین. اما به جای آن که سر حضرت رو بر آغوش بگیرن، به دامن بگیرن، ناگهان حضرت ببینه سینه‌اش